بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد بتونیم خدمت شما عزیزان برسیم و از محضر خود خداوند متعال میخوایم انشاءالله اون چه که میگیم و میشنویم برای آینده ما و رسیدن به کمال ما و رسیدن به لقاء خودش انشاءالله پیش برنده باشه به توفیق خداوند متعال و دعا و توجهات خاص ولی الله العظام امام زمان و جلال الله تعالی فرجه شریف. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم. خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. شکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا من متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که برنامه قابل استفاده باشه و حاصل برنامه این باشه که ما با شما یک قدم در جهت تعلیم و تعلم برداشته بشیم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلیل العلم خیر من کثیر العباده. یکی انسان علم به دست بیاره بهتر است از عبادت خیلی زیاد. یعنی مثلا فرض کنید یه نکته علمی یاد بگیره بهتر است از روزها سالها و عمر طولانی عبادت کردنش همراه آگاهی و علم نباشه. ان شاء الله که محصول جلسه ما تعلیم باشه و تعلم و در پایان جلسه ببینیم که در معارف دینمون و در حوزه تفقه در دین و معرفت دینی گامی رو برداشته. موضوع بحث ما خصوصیات امام بود. بعضی از خصوصیات امام رو خدمت شما عرض کردیم، از جمله ولایت و شاخه های ولایت رو که 5-6 تا شاخه ولا رو اونجا خدمت شما عرض کردیم، از جمله هدایت و امر رو ظاهرا گفتیم که هدایت خاص امام هست. خصوصیت دیگر امام علمه، علم خاص امامه که تحت عنوان علم لدنی یا علم ایتایی یا اعتایی ازش یاد میشه. امام باید دارای این علم باشه و چون علم از طرف خداوند افاضه میشه مدرسه‌ای نیست، اکتسابی نیست. اینجوری نیست که یه نفر میخواد 40 سال درس بخونه، کلاس بره، نمیدونم تا به یه مطلب علمی برسه، توی درجه علمی رو مثلا فرض کن دکترا بگیر مثلا. اینجا نه، اینجا با یک اراده همه علوم اولین و آخرین به امام منتقل میشه. آقا امیرالمومنین علیه السلام پیامبر در گوششون نجوا کردن، از پرسیدن که پیامبر به شما چی گفت؟ فرمود 1000 باب علم رو به روی من گشود که از هر بابی 1000 باب باز میشه. یعنی 1,000,000 علم رو با یک نجوا، با یک اشاره منتقل کرد به امیرالمومنین. بر این اساس دیگه لازم نیست که حالا امام مثلا بخواد به سن بلوغ رسیده باشه یا به سن مثلا 40 سالگی رسیده باشه. چون بعضی ها اشکال میکنن، میگن که چطور ممکنه که مثلا یک کودک 8 ساله انقدر آگاه باشه که بتونه همه عالم رو امامت و رهبری کنه. پاسخ اینه که خب اگر علم برای بود علم اکتسابی باشه این اشکال وارد بود که بچه 8 ساله نمیتونه همه علوم اولین آخر برسه. اما اگر بناس خدا این کار انجام بده امام جواد علیه السلام کنار رودخانه دجله ایستاده بود، یکی از کسانی که مخالف پیروان اهل بیت بودن، مخالف شیعه بودن، به امام گفت این که شیعان شما میگن شما علوم غیبی دارید، علوم اولین و آخرین رو میدونید، شما تعداد وزن این آب رو میدونید چقدره، تعداد قطرات این دستمال رو میدونید چقدره. امام فرمود که اگه خدا بخواد این علم رو به یک پشه بده قادر هست میتونه این کار رو بکنه یا نمیتونه؟ گفت خب خدا که قدرتش حد نداره. بله خدا هر کاری میتونه بکنه. فرمود خب من از پشه و بالاتر، از پشه خیلی بالاترم. خدا اراده کرده در 8 سالگی علمی به من داده که 80 ساله ها هم ندارن. اون معرکه ای که مأمون عباسی به پا کرد وقتی میخواست دخترش به ازدواج امام جواد در بیاره، عباسیان اعتراض میکردن که این نوجوان، چون من موقع 15-16 سالشون بیشتر نبود، 16 سالشون بود، این نوجوان که هنوز علوم شرعی رو بلد نیست، هنوز احکام شرع رو بلد نیست، هنوز از دین و دیانت آگاهی نداره، شما بخواید دخترتون رو به یک چنین شخصی بدید؟ که مأمون گفت نه شما نمیفهمید. حالا بنا شد که امتحان کنن حضرت رو به اصطلاح. خب رفتن عالم ترینشون که قاضی القضات هم بود به نام یحیی بن اکثم رو پیدا کردن و عده زیادی از علما رو و گفتن شما سخت ترین مسائل رو آماده بکنیم که در اون مجلس امتحان از امام جواد بپرسیم. و چون همین کارا می‌کردن، مسئله رو انتخاب کردن که معمولا افراد بلد نیستن. یا از نماز سوال می‌کردن، خب همه بلدن، اهل بیت هم از کودکی نماز خوندن، یا از مثلا وضو، از حج سوال کردن، اون هم نه مسائل مبتلا به حج، مسئله که بسیار دشواره،
مسئله خاص،
مسئله خاص حج، اون هم سید در حال احرام. یکی هم نکسر از امام اجازه گرفت، به مأمون گفت که بپرسم، گفت از خودش اجازه بگیر. از امام پرسید که بپرسم، فرمود بپرس. گفت اگر محرمی مرتکب سید بشه حکمش چیه؟ امام این یک مسئله رو به 12 تا فرع تفریق کرد. این محرم مرد بود یا زن؟ از کنم سید کوچک بود یا بزرگ؟ احرام احرام حج بود یا عمره؟ بار اولش بود یا تکرار کرده بود؟ شب بود یا روز بود؟ همینطور 12 فرع رو امام باز کرد که اینا در هم ضرب بشه به سر به صدها. در روایت داره که همه خشکشون زد، که ان علی رؤوسهم الطیر، گوی پرنده رو سرشون شسته تکون نمیخورن، همه خشکشون زد. دونه چی بگن؟ یه مسئله شد، ده ها مسئله. بعد هم امام جواد علیه السلام مسئله از یحیی بن اکثم پرسید و اونم موندن. امام فرمود که این زن و مرد کیا بودن که صبح نامحرم بودن، روز که بالا اومد محرم شدن، موقع ظهر نامحرم شدن، موقع عصر محرم شدن، موقع مغرب نامحرم شدن، 7-8 بار هی
محرم نامحرم،
آره اینا موندن تو شوهی نامحرم، هم که همیشه نامحرم، هی محرم، هم که همیشه محرم. خب منظورم اینه که چنین علمی در امام هست، امام چنین علمی رو داره. حالا سوال دیگه که این مطلب دیگه که شالا بهش خواهیم پرداخت اینه که امام این علم از کجا به دست میاره، منبع یا منابع علم امام چیه؟ که اگه من فراموش کردم شما یاد اول بفرمایید که
منابع علم امام چیه؟
منابع علم امام رو ما بحث بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. این محرم نامحرم شدنه فکر کنم یه مقدار بینندگان عزیز رو کنجکاو کرد.
بله.
الان جواب خاطرتون هست؟
بله مشکل نداره.
بس بفرمایید.
بله این کنیز غریبه بود که برای مرد نامحرم بود. خرید محرم شد. آزادش کرد نامحرم شد. باش ازدواج کرد، عقد ازدواج خون محرم شد. زهار کرد باش نامحرم شد، کفاره زهار رو داد محرم شد. طلاقش داد، حالا با طلاق هم میشه اول دوم سوم. بله
بسیار خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای محمدی. امامت است با علم لدنی و علم ایتالی، خدا رو شکر که ما همه شیعه هستیم. خب دوستان عزیز من زحمت کشیدن و راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، اگر مایل بودید از طریق تلفن خب سریعتر وارد استودیو خواهید شد و سوالات خودتون رو مستقیم از آقای محمدی خواهید پرسید، و وگرنه راه های ارتباطی از طریق پیامک هم هست، از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خصوصا دوستان خارج از کشور فکر کنم راحت‌تر باشن از طریق پیامک، چون تلفن ممکن اشغال باشه. اما فکر میکنم یک دوست خوبمون بله آقای محمدی از تهران. آقای محمدی پشت خط ارتباطی هستن. آقای محمدی سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت آقای محمدی و متوسل، امیدوارم که از درجه سلامت باشید.
خدای باید بفرمید.
صحبت های آقای محمدی یه چند وقت پیش که فهمیده بودن که ائمه گفتن که در مورد برزخ ما میترسن، که در مورد حالا هنگام فوت هستن، در قیامت هم هستن، خواستم ببینم این تناقضی با رحمت موصول ائمه داره یا نداره. یکی این مسئله، یکم که اون حالا مقداری که مطالعه کردن آقای محمدی هم در رابطه وحدت وجود و کثرت وجود گفتن، میخواستم ببینم فکر کنم هر دو مطلب مشکل داشته باشه، حالا به این شکلی که حالا مطرح شده، هم وحدت وجودی مورد مشکلی داره، هم کثرت وجودی مشکل داره، باید دو طرف رو فکر کنم رد کنیم. حالا بحث ممکن رو وجود و واجب وجود رو بیاریم وسط. یکم که قبلا آقای محمدی قرار بودش توضیح راجب تفاوت تبذیر و ریا رو به ما بگم، فکر کنم فرموش شد، اگه یا من نشنیدم اصلا، اگه لطف کنم دوباره ما توضیح بدم ممنون میشم.
بسیار عالی، شما سوالی ندارید از ایشون؟
تزویر و ریا،
تزویر و ریا رو فرمودید.
تزویر و
اما تبذیر شنیدیم.
بله بله
تزویر.
بله بله
بله. راجع به وحدت وجود و کثرت وجود سوالی ندارید شما؟ داشت
قربان.
خیلی ممنونم از تماسشون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب رحمت خداوند و برزخ و ائمه،
رحمت خدا و رحمت ائمه علیهم السلام همه جا هست. خود خدا که ارحم الراحمینه، و اگر در ائمه هم رحمتی وجود داره در واقع از خداست، یعنی هر کس هر چه داره از خداست، امامان هم هر چه دارن از خداست. اون چیزی در حدیث امام صادق علیه السلام وجود داره اینه که فرمود که من از برزخ شما نگرانم، اما در آخرت شافعان مشفع هستن، ما هستیم و از شما شفاعت خواهیم کرد. رابی سوال کرد برزخ یعنی چه؟ امام فرمود برزخ یعنی از هنگام مرگ تا قیامت کبرا. اما این معنی این حرف اینه که در برزخ اهل بیت و ولایت اهل بیت حضور نداره. چرا؟ اهل بیت هم اونجا هم هستن، بلذا ولایت حتی کمبودهای بعضی از اعمال رو مثل نماز و زکات رو هم پوشش میده. ولایت ائمه علیهم السلام در برزخ هست، چنان که هنگام احتضار هم گفتیم که 14 معصوم به بالین مؤمن حاضره. اما شفاعت معنی مصطلحش، اون نه تنها در برزخ نیست، در اوائل قیامت هم نیست. زمانی اون شفاعت به اون معنی مصطلحش که در قرآن هم اومده، زیاد هم اومده، معنا پیدا میکنه که طرف در قیامت وارد شده باشه، اون محکمه عدل الهی دربارش برگزار شده باشه و این محکوم به جهنم شده باشه. بعد از اینکه حکم صادر شد، تازه حالا اینجا نوبت چیه؟ شفاعت به اون معنا. اون غیر از بحث نقش و تأثیر ائمه علیهم السلام است. آیا ائمه در ابتدای مثلا قیامت نقشی ندارن؟ چرا امام رضا فرمود که هر کس به زیارت من بیاد من سه جا به دادش میرسم؟ یکی اونجایی که نامه اعمال دیدن دستش، هنوز محکمه برگزار نشده. یکی اونجایی که در مقابل عدل الهی، محکمه عدل الهی ایستاده. یکی اونجایی که میخواد از صراط عبور کنه، هنوز وارد جهنم نشده. بنابراین اون شفاعت به این معنا که در قرآن اومده و در روایات اومده، در بیشتر از روایات اومده، اون زمانی است که طرف محاکمه شده، محکوم به جهنم شده، جهنمی شدن شده. حالا یا رفته جهنم و مدتی مونده شفاعت شامل حالش شده، یا قبل از این بخواد جهنم بره، در همون قیامت ائمه علیهم السلام یا سایر شفعا میان و شفاعت میکنن که به جهنم نره. فرمایش امام صادق ناظر بر این شفاعته، اما اینکه اونها در همه عوالم هستی سعی وجودی دارن و محدودیت این زمانی و مکانی وجود ملکوتیشون، وجود نوریشون نداره، بنابراین در برزخ هم نقش دارن، در قیامت هم، حتی اول قیامت هم نقش دارن. تا در دنیا هم ما شفاعت معنی لغویش رو در همین دنیا هم میگیم یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله، یعنی خود طرف خونه میخواد، میگه شفاعت کن که خدا به من خونه بده. به امام رضا میگه تو شفاعت کن که خدا به من خونه بده. اینم شفاعت، اون تا این شفاعت معنی لغویشه. اون شفاعتی که امام صادق در اون حدیث فرمود، شفاعت معنی مصطلحی که در قرآن هم زیاد اومده.
بسیار وحدت و کثرت وجود،
از کنم که دوستان به توجه داشته باشن که وقتی ما میمیسن وحدت وجود، چه خوبه که از خود اون کسانی که این حرف رو میزنن بپرسیم ما. شما بیاید وحدت وجود رو برای ما توضیح بدید. چون دعوایی که الان به نظر بنده سر وحدت وجود و کثرت وجود و نمیدونم اینکه الواحد لا یسر منه الا واحد، چیزی از این قبیل، به نظر بنده میاد که بیشتر دعوای این باشه که مراد هم رو نمیفهمن. دعوا سر همون انگور و عنب و عزم باید باشه. عزم هست
به زبان
ترکی.
من اگر آذری زبان داریم بگم
عزم باید باشه. زبان دعوا سر اینه. سه نفر پول رو هم گذاشتن مثلا نهار تهیه بکنن. نفر اول گفت که نان و انگور خیلی خوبه اگر باشه. دوم گفت نه، نان و انگور به درد نمیخوره، نان و عنب خیلی عالیه. نفر سوم گفت نه، شما میگید اصلا به درد نمیخوره، نان و عزم خوبه. یا شروع کردن دعوا کردن. یه زباندان اومد گفت دعوا سر چی؟ گفتن سر. گفت خیلی خوش، ما پول بدیم برای همتون، هر چی میخواید رو میخرم. بس پولا رو گرفت براشون رفت انگور خرید. همه دیدن که همینو میخوان. دعواها غالبا اینجوریه. اگر از اون طرف بخواهن که شما که میگید وحدت وجود، توضیح بدید برای ما چیه، که برداشت اشتباه باعث رهزنی نشه. من ماجرای جناب صدر المتعلهین رو خدمت دوستان عرض کردم که شاگردش رفته بود تو همین کهک قم که موقع اینجا ایشون به عنوان صورت انزبا به سر می‌برد در همین کهک قم، رفته بود دیدنش. شاگرد ملا بود، براش چای آورده بود نمی‌خورد. گفت چرا چای نمی‌خوری؟ گفت چون من چای شما رو حرام می‌دونم یا نجس می‌دونم.
پاک نیست شما.
آره. گفت چرا؟ گفت چون شما قائل به وحدت وجودید. پرسید یعنی چی که من قائل به وحدت وجودم؟ گفت یعنی شما همه چیز رو خدا میدونی. مولا گفت که حالا من اون اسم اون اولا اسم اون حیوان
گفتید بیاد رو
گفت من عاقل‌تر از اینم که حیوانی مثل تو رو بخوام خدا بدونم. بگی چایی تو بخور. اگه واقعا وحدت وجود معناش این باشه که این میز خداست، دیوان هم قبول نمی کنه. داشته مثل عاقل بخواد قبول کن. اگه معنای وحدت وجود اینه که ما در عالم از کنم که موجودی نداریم. خب معلومه که بنده هستم، شما هستید. اگه نبودیم چه فکر نمی‌کردیم؟ اگه نبودیم که حرف نمی‌زدیم.
سایه نیستیم، خلاصه هستیم.
وجود داریم دیگه. باید بپرسیم ازشون که منظور شما چیه. به اون معنایی که ما همه چیز رو خدا بدونیم، بدیهی البصلانه. هیچ انسان عاقلی حتی دیوانه هم قبول نمی‌کنه. اما اون چیزی که من یادم میاد، حکما و فلاسفه مرادشون از وحدت وجود اینه که وجود واجب و اون وجودی که در واقع همه موجودات به او متکی هستن و او در واقع ایجاد کننده همه موجودات، اون یکی بیشتر نیست. واجب الوجود و صرف الوجود لا یتکرر. وجود محض تکرار پذیر نیست. اون وجودی که هیچ قیدی نداره، هیچ حدی نداره. اگه حد اومد وقت متعدد میشه، متکرر میشه.
خدا نمیتونه باشه
که اون خدا نیست. وقتی حد برداشته شد، وجود صرف، وجود مطلق، واجب الوجود به معنای فلسفیش، این یکی بیشتر نیست. خب این حرف درستی است. ما ده ها برهان عقلی و نقلی در بر این داریم که خدا یکیست. این همون لا اله الا الله است، مطالب زبان فلسفی. اگر به این معنا ما بخوایم قائل به وحدت وجود بشیم، کدوم مسلمانی که اینو قبول نداشته باشه؟
همه قبول دارن، همه فلاسفه اینو پذیرفتن.
خود حرف فلاسفه همینه. حرف فلاسفه همینه. برداشتشون از وحدت وجود. اگه این باشه معنای وحدت وجود که حکما میگن، خب کدوم عاقل این حرفو قبول نمیکنه؟ که بگن نه، واجب الوجود میتونه دوتا باشه. نه دیگه. وقتی حد برداشته شد، لیس فی الدار غیره دیگه. این یک مطلب. خب مطلب تموم شد. به این معنا اونا میگن که من و شما هم وجود داریم. تا وجود ما وجود ذاتی نیست، غیریه. وجود خدا ذاتیه. واجب الوجود وجودش از خودشه. بقیه موجودات وجود دارن، وجودشون هم کم و زیاد میشه، خود وجودشون هم مشکک میدونن. خورشید وجود داره، شمع هم وجود داره. خورشید نور دارد، شمع هم چیه؟
نور داره.
ولی خب این کجا و اون کجا؟ خورشید میلیاردها شمع نور داره، داره که شمع یه شمعه. اونا میگن بقیه موجودات هم وجود دارن، منتها وجودشون وجوده غیری هست. حالا مشکل هستن بمونه که وجودشون از خودشون نیست، واجب الوجود نیستن، بلکه ممکن الوجود هستن، از دیگری وجود گرفتن. عرفا میگن نه، یک وجود بیشتر در عالم نیست، اون هم خداست. بقیه اون چی که شما خیال میکنید موجودن، موجود نیستن، سایه هن، عکس هن. وقتی جلو آینه با میسته یک نفر بیشتر نیست، اما دو تا میبینه. اون چی که داخل آینه هست و دیده میشه، اون دیگه نفر دومی نیست، همین یک نفره. عرفا میگن که وجود بقیه موجودات غیر خداوند متعال وجود ذلیست، وجود از کنم که وجود نیست خلاصه. پس ما یک وجود بیشتر نداریم. حکما گفتن نه، وجوده، دارن، گفتن وجود دارن، منتها وجودشون ضعیفه. اینا میگن اصلا نه، وجود نداره. تنها مخلوق، تنها وجودی که ما میشناسیم خداست، تمام. بی معنا هم با اون ادبیات خود اون آقایون دارن، اشکالی نداره. حالا اینکه بعداً اگه بخوان کسانی بگن که خب اگر تنها خدا وجود داره، من هم وجود دارم، پس من هم محو در خدا شدم، نمیدونم فانی فلا شدم و باقی بلا شدم، حرفی از این قبیل، اون دیگه حرفای دیگه است. اما تا اینجا که بگیم که وجود با اون ادبیاتی خودشون دارن، وجودی که حقیقت دارد فقط ذات لایزال الهی است. بقیه که شما خیال میکنید موجودن، موجود نیستن، عکس و سایه از وجود هستن. این هم قابل اشکال نیست، این هم با این ادبیات قابل قبول هست. اما نوع سوم که عرض کردم قطعا، نوع اول که گفتم قطعا باطله.
بسیار خیلی ممنون.
واجب کثرت وجود هم که اگر به معنای وجود واجب باشه، عقل قبول نمی کنه که ما واجبهای متکثر داشته باشیم، پس کثرت وجودی نداره. بله، گاهی ممکنه که حقیقت وحدت در عین کثرت باشه و کثرت در عین وحدت، اون باز یه بحث دیگه است، اون باز یک موضوع دیگه است که نیاز به بحث
مفصل اصلا.
آره، بحث مفصل لازم است. کثرت به این معنا که ما بگیم که واجب الوجودهای متعدد وجود داره، یا اونچه که عرفا میگن، بگن که مثلا فرض کن حلاج بگه منم خدا هستم، خدا هم خدا هست، نه اینو قبول نداریم. کثرت به این معنا قطعا مردوده. پس وحدت است و وحدت، وحده لا اله الا هو.
خیلی ممنونم آقای محمدی. این سوال آخرشون هم خیلی کوتاه پاسخ بدید که ما تلفن هامون پشت خط هستن. باشه، ولی باشه میرسید. پس بریم شیراز اول بپرسیم. حسن آقا از شیراز، اگه صدای بنده رو دارید و تصویر ما رو میبینید، سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. الو حسن آقا.
الو،
سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
الو،
بفرمایید، خواهش میکنم. ما صدای
سلام
شما رو
داریم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام بر جناب آقای محمدی.
علیکم سلام.
عرض کنم
تلویزیونشون روشنه.
سلام علیکم، شبتون بخیر. سلام بر جناب آقای محمدی.
حسن آقا، صدای تلویزیون و گیرندتون رو کامل ببندید، فقط از طریق تلفن با ما صحبت کنید.
بله، همچنین این کار رو کردم.
بله، بفرم.
در اجازه بدید صحبت ما بکنم.
بفرمید، خدمتتون هستم.
عرض کنم که در سوره مجادله آیه 22
بله،
یه مسئله هست که نظر من جلب کرده، چون من دوستی دارم با یه آقایی که قومخیش خانم من و 30-40 سال هم باش دوستم.
بله.
خانمش هم عموزاده خانم من و نمیدونم این به هیچ شرایطی مستقیم نمیشه، منکر خیلی چیزا هست، فقط خدا رو میگه من قبول دارم، چیکار کنم؟ با توجه به اینکه این آیه که استحضار داری لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلى آخر. نمیدونم راهنمایی بفرمایید تا جناب محمدی من چیکار کنم. تمام راه ها و تمام استدلال ها و مسائل دینی و تاریخی اینا رو براش آوردم، حتی منکر مثلا رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و آله سلم. خیلی متشکرم،
بزرگوارید، خیلی ممنون از تماستون. عذرخواهی میکنم بسیارم پشت خط موندید. شبتون بخیر، خدا
نگهدارتون. خیلی ممنون،
خداحافظ شما. خب اول قسمت سوم سوال آقای محمدی از تهران رو، بحث تفاوت تزویر و ریا یا توضیح تزویر و ریا.
اصلا که اینا نسبتی با هم ندارن. تزویر یعنی حیله و نیرنگ و سر مردم کلا گذاشتن. ریا یعنی نشون دادن به مردم. مثلا نماز میخونه، میخواد هدفش از نماز خوندن اینه که مردم نشون بده من آدم خوبی ام.
بله.
بین میگن ریا. یه وقت نه، سر مردم کلا میذاره. مثلا در معامله قش میکنه. بین میگن تزویر. یعنی انسان نیرنگ و حیله به کار بگیره. مگر اینکه بگیم که در ریا هم طرف میخواد که سر مردم کلا بذاره. که به مردم بگی من آدم خوبی هم، در حالی که آدم خوبی نیست. پس ریا میشه یک نوع تزویر، یعنی آمخاص مطلق میشن.
نه.
که بگیم که خود ریا میشه یک نوع تزویر که میخواد سر مردم کلا بذاره. اما در ریا اون چیزی که بسیار اساسی است و جانمایه کار هست عبادته. عبادت هم برای خداست. عبادت فقط برای خداست. منتها حالا این شخص در واقع نوع نفاق رو در اینجا با کار میگیره و ظاهرش اینه که برای خدا عبادت میکنه، اما تو نیتش اینه که به دیگران نشون بده که من آدم خوبیم. ممکنه واقعا آدم خوبیم باشه، ولی اینجا که این کار رو میکنه، این در واقع پس ریا فقط در عبادت معنا پیدا میکنه، در واقع تزویر نه، با مردم، با خدا، با خودش، با انسان، خودش به خودش نیرنگ میزنه. همونطور که اشاره کردم اینا رابطشون میشه رابطه آمخاص مطلق، یعنی به نوعی ریا هم در تحت شمول تزویر قرار میگیره که میخواد سر مردم کلا بذاره که من آدم خوبی هم، در حالی که آدم خوبی نیست.
بسیار عالی. و حسن آقا از شیراز آیه 22 سوره مجادله و اون دوستشون که به هیچ صراطی مستقیم نیست.
آیه میگه که خب اینا با خدا دشمنم و با اولیاء خدا دشمنم.
بله، آیه هم دوستان آوردن.
بله، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر که یوادون من حد الله. منظورش اینه که آیا من با این دوست باشم یا نباشم. منظور این برادر ما آیه
حسن آقا
از شیراز اینه که با کسی که با خدا دشمنه، با پیامبر خدا دشمن، دوست باشیم یا نباشیم. چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که ایشون میگه که من خدا رو قبول دارم ولی پیغمبر ائمه رو قبول نداره، دروغ میگه. اون خدایی که پیغمبر نداشته باشه خدا نیست. اون خدایی که الان لطف نداشته باشه، رحمت نداشته باشه، بنده هاش همطوری رها کرده باشه، هر بلایی سرشون میخواد بیاد، اون خدایی که بنده ها رو خلق کرده برن به بهشت ولی راهنما براشون خلق نکرده، آدرس بهشون نداده، همطور یله و رها ولشون کرده، اون خدا خدا نیست. پس اون خدایی که شون من اعتقاد دارم دروغ میگه. اون خدا خدای مخلوق ذهن خودشه. خدایی که پیغمبر نداشته باشه اون خدا نیست. خدایی که امام نداشته باشه خدا
نیست.
چون حکیم نیست، چون عادل نیست، چون رحمان و رحیم نیست، چون لطف نداره. خدایی که لطف نداشته باشه اونی که خدا نیست. مثلا بعد این که ایشون خودشون بگن خدا رو از کجا شناخته؟ چطور میگه خدا هست؟ اگر ما قرآن رو کنار بذاریم، حرف پیامبران رو کنار بذاریم، فرمایشات پیامبران رو کنار بذاریم، از کجا میگه خدا هست؟ حالا باشه خدا هست، شما خدا رو میخواد چیکار کنید؟ مثلا به خدا چه تکلیفی داری؟
تکلیفی نداریم نسبت به خدا. تون دیده ایشون
نه، حتما منعمه دیگه. شکر منعم واجب، این عقل میگه.
خب من ازش تشکر میکنم.
شکر تشکر
خودم میدونم.
نه عقل این قادر نیست اینو بفهمه چون جزئی هست.
خب من دارم تشکر میکنم دیگه، نعمت میده خب
وقت مطمئن نیست این تشکرش ما رو او قبول داره.
من دارم تشکر میکنم یا نمیدونم اون قبول میکنه یا نمیکنه.
همین دیگه، وقتی شما یقین نداری قبول قبول کنه چه فایده داره؟
من کار خودم رو انجام میدم.
پس باز خدا قبول نده، باز وظیفه انجام ندهد. وظیفه مو زمانی
خب مهربون قبول میکنه.
چی گفته؟ خودش این اول کلام هست. او شما میگی تکلیف دارم من در قبال او چون مؤمنه. میگم این تکلیف شکلش چجوریه؟ میگم هر جور دلم بخواد. میگم قبول میکنین دل بخوای شما رو؟ میگه مهربانه. کی گفته مهربانه؟
یعنی مهربان نیست؟
چرا؟ از اون طرف اشد المعاقبین هم هست. میگه چرا به حرف من گوش نکردی؟ چرا به پیغمبر من گوش نکردی؟ چرا اون شکلی من گفتم تشکر نکردی؟ چه من گفتم تو اینجوری تشکر کن؟ از کجا آوردی؟ تو در ملکی من تصرف کردی؟ آیا من به تو اجازه دادم که آب بخوری؟ خب. چرا آب خوردی؟
خب اگه نمیخواست بخورم که نمیافرید که.
خب خار رو هم آفریده، سنگ هم آفریده، بخوریم پس چون آفریده.
خب شراب هم... من میدونم این برام خوبه اون بده.
نه شراب هم آفریده. چه فرق است بین بیع و ربا؟
خب شراب هم تازه یه سری خوبیایی داره، تو قرآن گفته.
نه
البته من ببخشید جسارت میکنم تو خاطر اینکه این بحث بعضی ها واقعا توی این مجادله جای محمدی، من دیگه سکوت میکنم.
خب نه حالا سکوت ناپید اشکال نداره. حرف من اینه که ما داریم در ملک دیگری تصرف میکنیم، نمیدونم که راضی هست یا نیست. نمیدونم که من مثلا چه لباسی بپوشم، چه غذایی بخورم، چه تصرفاتی داشته باشم. من آب هم مایه هست، سم هم مایه هست، شراب هم مایه هست. اگه بگم شراب نخور چرا؟ دلیل نداره. آب بخور چرا؟ مال غیره. شاید او راضی نیست شما از آب بنوشی، شاید او راضی نشد همون آب رو بنوشی. میگم مثلا نه من مثلا به جای آب فرض کنم چیزی میخواستم تو بنوشی. همه شادم در شک و تردیده. کی برطرف میشه؟ این که مثلا ببینید پیامبر خدا که از طرف خدا اومده تکلیف روشن میکنه، میگه تصرف در این چیز اشکال نداره، آب نوشیدنش حلاله، شراب نوشیدنش حرامه، بی حلاله، ربا حرامه، نکاح حلاله، زنا حرامه. اینا چی میگه؟ عقل اینا رو نمیفهمه که. در عقل همه اینها مساوی هم
تا در کدوم که منفعتش بیشتره بهتر.
از عقل بپرسید که چه فرقی بین زنا و نکاح؟ این که مثلا دوسه کلمه عربی و فارسی بگه تمام میشه، فرقی میکنه؟ نه خیر، اتفاق نیفتاده. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی بین بیع و ربا میشه؟ فرق اون هر دوش معامله اون خدا پیغمبره که میگه حلال الله البیع و حرم الربا. خب پس اون خدایی که ایشون میگه من قبولش دارم قبولش نداره. اگه اون خدا را قبول داره، دستور خدا را از کی میخواد بگیره؟ که خدا چی میخواد چی نمیخواد رو از کی باید بگیره؟ پس قبول نکن. مطلب بعد این که شما نمیتونی با ایشون صحبت کنی، کارشناس میخواد، کارشناس قوی که اگر اشکالی کرد، اگر سوالی کرد جواب دندان شکم بهش بده. دوستان توجه شوشن که این مسئله که الان ایشون موضوعی که مطرح کردن از فوق تخصص مهم سختترین رشته های پزشکی سختره، چون سختترین رشته های پزشکی فوق تخصصش هر چیز بنام بالا حد اکثر مثلا 40 سال فرض کن درس خونده باشن، با یک هوش بهره متوسط به بالا راحت تونم اونجا برسن. در حالی که مجتهد شدن تو این امور واقعا از هر 100 نفر ممکنه 1 نفر یه این تخصص پیدا کرده باشه. و ما انتظار داریم که کارهای این علوم 100% تخصصی خیلی بالا رو همه من بلد باشیم،
هممون صاحب نظر باشیم،
هممون فقیه باشیم، همه مجتهد باشیم در کلام، مجتهد باشیم در فقه، مجتهد باشیم در تاریخ. نمیشه که. برای این انتظار که یه شبهه که خراب کردن آدم بی سواد هم میتونه جای خراب کنه، هیچ تخصصی لازم نداره، هیچ انرژی لازم نداره. خراب کردن که شبهه خراب کردنه کار سختی نیست، اما ساختنش تخصص میخواد، وقت میخواد، انرژی میخواد، سرمایه میخواد، ده ها تخصص میخواد تا شما یه ساختمون بسازید. اما خراب کردنش هیچ چیز لازم نیست که. او که شبهه مطرح میکنه خراب میکنه. هر آدم بی سوادی میتونه کار انجام بده. شما که میخوای آباد کنی خوب تخصص های فراوانی داشته باشی. پس اینکه شما انتظار دارید که بتونید او رو محکومش کنید و اون اسما بپذیره، این خیلی تزار به جایی نیست. اما تکلیف شما اینه که باش ارتباط نداشته باشید. یه وقت برادر خواهر خوب مجبورید حتما باید ارتباط داشته باشید. اما اینکه قوم خویش خانومتون هست یا اینکه نمیدونم پسر خاله داماد خانومتون هست، خب چه نیازی است که انسان باهات باش رفت آمد داشته باشه؟ به نظر من چه رفت آمد کمتر باشه بهتره، مگر اینکه امید داشته باشید که ایشون اصلاح بشه. این امید هم خیلی ضعیف.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. یه استراحت کوتاهی بفرمایید، بینندگان عزیز تصاویری ببینید، برمیگردیم با ادامه سوالات شما عزیزان در خدمتتون هستیم.
ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
في إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا بمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید، در خدمت شما هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت برده باشید و انشاءالله به معارفتون اضافه شده باشه. خب آقای محمدی تلفن داریم از بابل. بسیار. آقا جواد اگر صدای بنده رو دارید سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما و آقا محمدی.
بزرگوارید بفرمایید.
یه سوال داشتم آقا.
بله.
اگه انسان با جن یا جنه روبرو بشه چیکار بکنیم که با ما کاری نداشته باشه؟ این سوال فقط از آقا باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، تشکر. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب بهبهانم بریم، از شمال بریم جنوب.
بله
بسیار خوب. سرکار خانم دانشی اگر صدای من داره دارید سلام علیکم. الو
الو، بله بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید. خواهش میکنم
سلام بفرمایید.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت آقای محمدی با مجری برنامه. ببخشید چند هفته پیش در مورد حدیث کسا من سوال کردن، شما جواب کامل دادین. فقط یه سوال دیگه برای من مونده که این آیه تفسیر در خونه ام سلمه میگه نازل شده، بعد این چجوری هستش که حضرت فاطمه وقتی صحبت میکنن میگن پدر بر من وارد شد و فرزندان، بعد اینگو به نظر میاد که در خونه حضرت فاطمه این اتفاق افتاده، این آیه تفسیر نازل شده، اینو من چجوری میتونم متوجه بشم؟ بعد صحبت از اون میکنه که جابر اینو نقل میکنن، بعد میگن که جابر 4 ساله بوده، بعد میشه 4 ساله، چجوری میتونه اینو مثلا تکرار کنه؟
بسیار.
یه سوال دیگه هم میتونم بکنم؟
کوتاه باشه. بله بفهم.
خواهش میکنم. در تلویزیون کسی در رابطه با اراده تکوینی با تشریح توضیح میداد، من یه مقدار از آقای محمدی خیلی چیزا رو یاد گرفتم، ولی ایشون که صحبت کرد یه مقدار شک کردم. میخوام ببینم که فرق اراده تکوینی با اراده تشریعی در چیه. آقای محمدی میفرمایند که در تشریع انسان میتونه اختیار کنه که بالاخره یه چیزی رو که خداوند گفته انتخاب کنه یا نکنه، ولی این آقا جوری دیگه توضیح میداد که میگفت در اراده تکوینی ممکنه که انسان بتونه یه چیز رو انتخاب کنه. خیلی اصلا متوجه نشدم، یه مقدار خودم الان توش موندم. حالا خواستم آقای محمدی توضیح بده که آیا مثلا در اراده تکوینی اجبار هست که یا در اراده تشریعی. دست شما در نکنه. ممنون. خدا
خیلی ممنونم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. خب اگر انسان با اجنه مواجه بشه و چطور که آزار و اذیت نبینه؟
بله، اولا که دوستان توجه بشن، جن علال قاعده با انسان کاری نداره، علاقی هم به ارتباط با انسان نداره، چون جن هم مثل انسان دو گروه میشن، جن کافر و جن مؤمن. جن مؤمن هیچ علاقی به ارتباط با انسان نداره، چون میدونه فایده نداره جز ذرهش فایده نداره باشه. جن کافر که شیطان بهش میگیم، چرا؟ اونا دوست دارن که انسانها رو گمراه کنن و سر به سر انسانها بذارن، اذیتشون کنن، خلاصه حالا در خواب در بیداری. اینها هم تا زمینه در فرد سراغ نداشته باشن سراغش نمیرن، چون کسی که هیچ نسبتی با اونا نداره، هیچ جاپایی در وجودش ندارن، سراغش نمیرن. معمولا سراغ کسی میرن که زمینه پیدا کنن، یه ضعف از خودم شخصیتی در اون شخص ببینن، به خاطر گناه یا به خاطر چیزی از این قبیل، که وقت اینا بخوان به دسترسی داشته باشن. پس علی‌القاعده چنین ارتباط به ندرت اتفاق میفته. بله گاهی ممکن انسان در یه جای تنها خیالاتی بشه، تلقین کنه به خودش که مثلا ممکنه جن بیاد و هم به موجودی ببینه، فرض کن جن باشه، با تلقین ممکنه این مسئله اتفاق بیفته. نکته دوم این که جن کافر که اسم شیطانه از یاد و ذکر خدا فرار میکنه، از بسم الله فرار میکنه، از ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فرار میکنه. در روایت داریم که شیاطین دو دسته میشن، شیاطین جن و شیاطین انس. شیطان انس از ذکر اللهم صل علی محمد و آل محمد فرار میکنه، دین ما تجربه کردیم، و شیطان جن از ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فرار میکنه. بنابراین اگر انسان بگه، حداقلش یک حریمی میگیره، چند متری عقب میره، یک فاصله میگیره وقتی که انسان ذکر رو میگه، چنانکه بسم الله همینطور هست، آیت الکرسی همینطور هست، داشتن قرآن همراه انسان همینطوره، دوست کردن اسفند و کندور که اونها فرار میکنن از این دوتا، چین خاصیتی رو داره. از صدای خروس میترسن معمولا، مثلا خروس سفید و کبوتر که اینا اگه تو خونه باشن، اذان گفتن با صدای بلند باعث فرارشون میشه، تو خونه با صدای بلند اذان میگن، قرآن خوندن تو خونه باعث دفعشون میشه. اینا برخی از مواردی بود که باعث دفع جن میشه، جن شیطان.
خیلی ممنونم جناب محمدی. سرکار خانم دانشی از بهبهان، آیه سال اولش این بود که اگر آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده بر پیامبر مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قاعدتاً نباید اونجا می بود.
ظاهر وقت اینه که ام سلمه اونجا حضور داشته، که اومد گفت که منم که جزء اهل بیت شما هستم، منم که همسر شما هستم، که پیامبر فرمود انت الاخر، مکانی که انت الاخر، تو هم همون جایی حویزاری داشته باش، تو جای خوبی ولی جز اهل بیت نیستی. نداشت خانه ام سلمه بود. نکته دوم که دوستان توجه داشته باشن که اصلا حجره های پیامبر که حالا اینا در واقع وصل به حجره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، الله هم طور هست. الان قبر پیامبر که حجره بود خاص خود پیامبر بود، بعدها عایشه ادعا کرد که این حجره مال منه ولی مال خود پیامبر بود، شخص پیامبر بود و مال البته همسران پیامبر که مال خودشون چی نداشتن. تازه اگر هم بنا بود مثلا داشته باشن سهمشون 1/72 میشد دیگه، چون پیامبر 9 تا همسر داشته و همسرم 1/8 بهش میرسه، 8 9 تا 1/72 میشون میرسید. و ادعا کرد گفت این خونه منه، اون شعر ابن عباس که لکه تس امن از ثمه ثم نه بل کل تحکمته، گفت که اول تجملت تبقلت بقل قاتل است و این اشته تفیلت. اگه ادام پیدا کنه ممکنه که با فیل مثلا بخواید حمله کنه. لکت تس من از ثمنه و بل کله تحکمت، تو 1/9 از 1/8 داری وقت کلش میماله منه. تو اون اصلا اون حجره خاص خود پیامبر بود، استراحت پیامبر اونجا بود. حالا الان اونجا اون کنار حجره حضرت زهرا سلام الله علیها است، بنابراین فاصله ای نیست، اینها با هم کنار هم بودن. چه بسا تو خونه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و ام سلمه هم اومده، یا همون حجره خاص پیامبر که عرض کردم اونجا بوده، هم فاطمه زهرا اونجا بوده هم ام سلمه اومده اونجا. البته برخی از نقل اهل سنت داره که اون خانم عایشه بود، حالا فرقی نمیکنه، به هر حال همسر پیامبر بود. پیامبر هم بهش فرمود که تو جز اهل بیت نیستی، ولی ما تو روایت ما همش ام سلمه داره. بنابراین یا خونه خود از زهرا بوده ام سلمه اومده اونجا، یا اینکه نه خونه حجره خود پیامبر بود که از زهرا اونجا بوده و بقیه هم رفتن اونجا و الاخر.
و جابر ابن عبدالله انصاری 4 ساله چطور میتونه ناقد باشه؟ ایشون مطرح کردن.
نه خیر، جابر زمانی که پیامبر اومد شد اومد مدینه یک تقریبا نوجوانی بود. حالا این چیز هم که در اواخر هجرت پیامبر فقط 10 سال پیامبر در مدینه بودن،
جوانی بوده برای خودش،
جوان. برای خودش جوانی باید باشه و از اصحاب پیامبر هست، از اصحاب مشهور پیامبر هست. نه 4 ساله نبوده.
بسیار. و اینکه اراده تکوینی و تشریعی رو شبهه‌ای کردن ایشون،
تشریع معنی اعتبار، معنی قرارداد، معنی قانون، تکوین معنی ایجاد. در اراده تکوینی خداوند متعال دیگه تخلف راه نداره. خدا اراده کرده که انسان اختیار داشته باشه، انسان هم جبرن اختیار داره. اراده کرده که انسان راست‌قامت باشه، اراده کرده که انسان عاقل باشه، ناطق باشه و الاخر. اراده تشریع یعنی اون مقرراتی خداوند وضع کرده توسط پیامبران. مثلا گفته که واجب است شما 2 رکعت نماز صبح بخونید. اراده تشریع خدا به این قرار گرفته که ما نماز صبح 2 رکعت بخونیم و نماز صبح بخونیم. خب طبعا اینجا تخلف هست. خیلی هستن که نماز نمیخونن یا نماز صبح نمیخونن. چرا؟ چون اراده تشریعیه. پس در اراده تشریعی تخلف هست، اختیار هست، انسان با اختیار خودش نماز میخونه، با اختیار خودش روزه میگیره یا نماز نمیخونه، با سوء اختیار خودش نماز نمیخونه. اما در اراده تکوینی اینجوری نیست. ما نمیتونیم بگیم که من اختیار داشتن را قبول ندارم، من میخوام مجبور باشم. میگن نه، مجبوری که مختار باشی، نمیتونی مجبور باشی. من نمیخواستم باشم، یا نه مجبوری که باشی، به اختیار خودت نیست. اراده تکوینی خدا این بود که تو باشی. پس اونچه که شون گفتن درست برعکسه، که گفتن که اراده تکوینی،
نه شون گفتن اون کارشناس محترم حالا گفتن که در اراده تکوینی هم میتواند مثلا اختیار و انتخابی باشد.
نه خیر، نه خیر. اراده تکوینی خدا این خواهد اختیار درش باشه، اون وقت باید اراده مخلوق و اراده خالق
خالق کنه.
یعنی خدا اراده کرده که انسان فرض کنید که راست قامت باشه، ما اراده میکنیم که راست قامت نباشه. یعنی ما اختیار داشته باشیم و اراده ما باید اراده خدا غلبه کنه. در که امکان نداره اراده بر اراده خدا بخواد غالب بشه. بنابراین در اراده تکوینی اختیاری وجود نداره. چون معنای وجود اختیار اینه که یک عرض کنم که مرید، یک مریدی باشی بخواد ارادهش بر اراده خدا غلبه بکنه و این امکان نداره. در اراده تشریعی چرا؟ خدا قرارداد کرده و ما اون قرارداد رو زیر پا میذاریم یا عمل میکنیم. هر دوش اختیار درش هست.
بسیار خیلی ممنون شما محمدی. بریم استان فارس. آقای حسینی عزیز اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم. آقای حسینی
سلام علیکم.
سلام علیکم رسول الله، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
زنده باشی. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب پرسامان اعتقادی. سلام از حضور استاد محمدی. اینه که آیا ما در دین اسلام چیزی به نام طب اسلامی داریم یا نه، که جدیداً توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان هم عنوان شده، بعد از یعنی در طول 37-38 سال به گفته ایشون تحقیقات شده طب اسلامی. بارهای بار ما امتحان کردیم، برامون تجربه شده، هر بیماری از خودش سخت‌تر درمان میکنه. خواستم اینم استاد محمدی، طب اسلامی مورد تایید هست؟ اگر هست چرا از این طب اسلامی حمایت نمیشه؟
بسیار خیلی ممنونم.
ممنونم از لطفتون، تشکر میکنم.
بزرگوار لطفتون بخیر. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون و بریم ملایر. بسیار. آقای رضایی عزیز اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
خدمت حاج آقا هم سلام عرض میکنم. من دو تا سوال داشتم از حاج آقا.
بله.
یکی، من زیاد شک میکنم تو نماز، تو همه چی شک میکنم، توکل الله میکنم، استغفر الله میگم، باسه شکم بیشتر میشه. یکی اینه.
بله بفرمایید.
یکی هم که قرآن میخونم، من قرآن آیه میخونم، ترجمهش هم میخونم، مثلا بسم الله که نداره آیه ها، من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگم، آیا باید بسم اللهش هم بگم یا همون کفایت میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خیلی ممنون،
بزرگواری، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم.
خدا حافظ.
سلامت باشید. خب خسته که نیستید آقا؟
بخیر.
میخواید بیه
بخیر
ادامه میدیم. طب اسلامی رو تایید میکنید؟ داریم؟ چرا حمایت نمیشه؟
راجع به این که حالا علوم رو ما میتونیم به نام علوم اسلامی بنامیم یا ننامیم، این بحث مفصل میخواد که من نمیدونم حالا تا چقدر امروز امشب فرصت باشه که من میخوام بازش کنم. اصولا علم میتونه رنگ بپذیره، یعنی ایدئولوژی بر علم حاکم بشه. مثلا بگیم که دو دوستا چارتای اسلامی، دو دوستا چارتای غیر اسلامی، قانون ارشمیدس اسلامی، قانون ارشمیدس غیر اسلامی. خب طبیعیه که این به این شکلش معنا نداره که بخواد بگیم اسلامی و غیر اسلامی به این معنا.
اگر علم علم دیگه.
بله، به این معنا اصلا امکان نداره. اما اینکه آیا میشه همین علوم معلوم، علوم پایه و غیر پایه رو میشه تبدیلش کرد به اون علومی که پیامبر فرموده، اون علومی که علوم حقیقی هن، اون علومی که در واقع منحصر به دنیا و ماده نیستن، به تعبیر پیامبر آیتان محکمه هستن، فریضتان عادله، سنتان قائمه، که فرمود انما العلم ثلاثه، علم فقط و فقط سه شاخه میشه، آیتان محکمه، فریضتان عادله و سنتان قائمه. میشه فیزیک رو تبدیل کرد و اون رو آیتون محکمه کرد؟ بله میشه. الان یه دانشمند فیزیک همه تلاشش اینه که این رابطه بین پدیده ها رو کشف کنه، رابطه علیت رو، علت سبک شدن جسمی که وارد مایه میشه چیه، میشه قانون رسمی دوست. همین که کشف کرد تمومه دیگه، جلوتر نمیره. علت این که این مایه مثلا فرض کنیم منقبض میشه، منبسط میشه، علت این که علت تأثیر مثلا اسید سولفوریک مثلا بر براده آهن چیه، اینا رو کشف میکنه تمام. اما اگه از این رفت جلوتر، کی این کارو کرده، اون دست حکیمانه که پشت این کار هست چیه، این فیزیک میشه آیت محکمه. اگر از علت فاعلی گذشت رفت به علت قائی، سری از علت قائی کشید، اون دیگه میشه همون آیت محکمه، چون در واقع این آیه از آیات الهی است. تمام این قوانینی که در فیزیک کشف شده همینها آیات الهی است. اگر این آیه شد میشه علم اسلامی 100% میشه همون آیت محکمه. یه وقت این در فیزیک هستی مثلا فرض کنید مطالعه میکنه، ازش پرسن که چرا این رشته رو انتخاب کردی؟ میگه چون اینجا پول زیادتره، شهرت زیادتره، قدرت زیادتره. این علم سکولاره. یا نه اون خوباشون میگن علم برای علم، هنر برای هنر. این هنر، این علم سکولاره، لائیک. همه گفت نه، من مسلمانم، من میخوام که کشور اسلامیم از بیگانه بی نیاز باشه. من میخوام آیه قرآن رو اجرا بکنم که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. من هم قاعده نفی سبیل رو اجرا بکنم. این میشه فریضتون عادله. این فیزیک میشه فریضتون عادله. این دیگه اون علم لائیک نیست. یا میگه که من مقلدم، مرجع تقلیدم، گفته که مادامی که جامعه نیاز به این رشته علمی داره، حالا طب یا همون فیزیک هسته‌ای، بر همه واجبه که تو این رشته درس بخونن، واجب کفایی. من از باب واجب کفایی، از باب اجرای مرجع، حکم مرجع تقلیدم، دارم این رشته رو میخونم. این میشه همون سنتون قائمه. به این ترتیب میشه همه علوم رو اسلامی کرد. همه علوم، طب و فیزیک و شیمی و زیست شناسی، همه علوم به این شکل اسلامی. یک مطلب. اما این که ما یک قاعده مثلا روانشناسی رو، یک نکته روانشناسی رو، یک یافته روانشناسی رو، مثلا جان پیاژه چیزی رو گفته، در جان پیاژه سوئیسی مثلا، یا جان دیوی مثلا آمریکایی نکته رو گفته، من این نکته که اون گفته رو بگیرم برم تو قرآن بگردم دنبالش که معادلش از آیه قرآن پیدا بکنم، بعد بگم روانشناسی اسلامی. چرا؟ چون اون چیزی که جان پیاژه گفته تو قرآن ما هم هست، تو روایت ما، تو نهج البلاغه هم هست. اینو ما قبول نداریم.
اگر از این طرف باشه بله قابل قبوله، یعنی این که ما از آیات قرآن و روایات مطالب رو استخراج کنیم،
مطالبی که از جای دیگه گرفتیم میخواییم بر قرآن،
نه از اون طرف تطبیق کنیم، نه ما از این ور تولید علم داشته باشیم،
از این طرف اشکالی نه. حالا اون بازم عرض خواهم کرد، به طب عرض خواهم کرد،
البته وقت اونم خیلی محصول رو، تلفن هم زیاده.
بله، این کاری که بعضیا کردن، اومدن نوشتن روانشناسی اسلامی. ولی این خود چیکار کردی؟ میگی من اون یافته روانشناسی روز رو بر قرآن تحمیل کردم. این همون تفسیر به رأیه. این قابل قبول نیست. نسبت به طب، خب ما 3-4 تا کتاب طبی داریم. اصلا با همین طب، مثلا طب الائمه علیهم السلام. اون ابن بسطامی ها تدوین کردن. بخشی از وسائلشی از همونجاست. کتاب الاطعمه و اشربه اکثر روایتش همون طب الائمه علیهم السلام است. طب النبی داریم که بنده این طب النبی برای کادر درمانی بیمارستان‌ها تدریس کردم، انقدر براشون جالب بود، حدیث پیامبر رو براشون مطرح می‌کردیم، بعضی می‌گفتن این حدیث شما الان گفتید، در فلان مؤسسه آمریکایی 16 سال روش کار کردن، تحقیق کردن، به همین نتیجه رسیدن که پیامبر 1400 سال پیش فرموده. و این تو همین بهار هست طب النبی، دوستان میتونن جستجو کنن و پیدا کنن. اون رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام، طب الرضا، خب موجوده، امام اولش داره که هر دردی وجود داره خدا براش درمانی خلق کرده، بعد هم شروع کرده گفتن. یا طب صادق علیه السلام، این نوع کتاب ها رو داریم. کسی بخواد اینها رو انکار بکنه، خب دیگه نمیشه که، وقتی وجود داره
نمیشه
که این وجود نداره. اگر طب اسلامی به این معناست، بله داریم، هم طب الائمه داریم، ابنای بسطامی دو اونا تألیف کردن، طب الرضا داریم، هم رساله ذهبیه باشه، طب النبی داریم، در همین بهار هست، و طب الصادق علیه السلام داریم. اینو کسی بخواد انکار بکنه خب نمیشه انکار کرد، اینا وجود داره. اینا هم قالب مسائلش مطالب پزشکی هست، طبیه، این غذا رو بخورید این خاصیت رو داره، اون غذا رو نخورید این ضررها رو داره الی آخر. حالا چون وقت کمه دیگه من از این بگذرم بقیه سوال.
خیلی ممنونم. چرا حمایت نمیشه؟
من چی میدونم.
شک در نماز زیاد شکاک هستن.
کی باید حمایت کنه؟ خب منش ما باید حمایت کنیم دیگه. اگه دولت سر حمایت نمیکنه که البته اون بحثا به درد ما نمیخوره. حالا ما چیکاری هم که با هم بگیم؟
یه فضای دیگه ای بعد راجع به این
قضیه. آره بعضی نکاتی هست که همون نگیم بهتره.
کسی که خیلی شک میکنه در نماز با چی کار کنه؟
باید اعتنا نکنه، چون شیطان دوست داره نه به حرف شیطان گوش میکنه و نه میاد جلوتر. اون طرفش که به نفعش هست همون طرف رو بگیره بره، بی اعتنایی کنه تا شیطان به پوزش بر بخوره، دست از سرش بر.
و این که در آیه میخونند و بسم الله نمیگن، اعوذ بالله میگن، مشکل نداره؟
آیه هم لازم نیست انسان اعوذ بالله بگه. وقتی میخواد قرآن رو شروع بکنه اولش.
نه، شاید یک آیه میخونن میرن دوباره میخوان مثلا روز بعد یک آیه بخونه یا دو ساعت بعد یک آیه بخونه.
بسم الله همه جا خوبه، اما بسم الله به قصد ورود نه، به قصد ورود فقط باید اول سوره
سوره
اول سوره به قصد اینکه خب این آیه خودش بخشی از همون آیه اول سوره هست، اونجا باید بسم الله رو بگه. اما به غیر قصد ورود شما میخواهید بشینید رو صندلی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خواهی آب بخوری میگه چی؟
بسم الله.
خواهی قرآن باز کنی میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی شروع کنی خوندن، این اشکال نه، به این قصد اشکال نه. به قصد اینکه جزء قرآن باشه نه، همون جایی که تو قرآن هست که اول سوره هست. اما اینکه من فهمیدم که ایشون اگه بخواد آیه آیه بسم الله بگه لازم نیست، یک بار که بخواد قرآن بخونه اولش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر بره.
بسیار خب، من اگر تلفن آماده است که وارد استودیو بشن این است پیامک رو بخونم. بسیار خب، سوال کردن که آیا امیرالمومنین علیه السلام رزق انسان‌ها رو تقسیم می‌کند؟
چی انسان‌ها رو؟
رزق انسان‌ها رو.
نه، دوستان داشتن رازه خداست. اونجا که ما در باره مولا امیران اسلام داریم قسیم و نار و جنه هست. بله، اگر او از خدا چنین تقاضایی داشته باشه یا خدا اراده کنه که این کار رو به او واگذار بکنه اشکال نداره، یعنی در بحث امکان اشکال نداره، اما در بحث وقوع یه فرشته مقرب داریم به نام میکائیل که مقسم ارزاق بندگان خدا اون فرشته است، فرشته به نام میکائیل. ولی قسم النار و الجنه رو فی شیعه و سنی نقل کردن که مولا امیرالمومنین علیه السلام تقسیم کننده بهشت و جهنمه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. اسیر جان، آقا محمد علی اسیر جان، صدای بنده رو داری؟
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت بخیر.
بفرمایید، خواهش میکنم. آقا محمد علی، صدای بنده رو دارید؟
الو،
شما صدای گیرندتون رو کامل ببندید، فقط از طریق تلفن با من صحبت کنید.
سلام علیکم حاجا.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
متشکرم. بفرمایید.
عزیز گرامی حاجا محمدی عزیز بزرگوار.
علیکم السلام.
آقا سوال خدمت داشتم، اون که راجع به عالم محض شد. آقا امام رضا حدیثی فرمودن قبل از اینکه خداوند عالم وجود رو زمین و آسمان خلق کنه، ما ائمه رو روحمون خلق کرد. می‌خواستم از حاجا محمدی سوال کنم که روح ائمه عطار صلوات الله علیهم اجمعین کجا در چه عالمی بوده؟ این یکی می که اعمال ما که آقا می فرمود شما اعمالتون ما عرضه میشه، چجوری هستش؟ یعنی مثلا فرشتگانی هستن اعمال عرضه می کنه خود همین مستقیما اعمال ما رو دریافت می کنه و سلامی که به اونها میدیم این سلام خودشون مستقیم متوجه میشه از راه دور، مثلا پیامبر به ذرا به آقای امام حسین رو میدیم از راه دور خودشون، یا باز فرشتگان رو چی هستن مثلا واسطه هستن. یکی همی که خیلی کوتاه، این رقیب و عتیدی که اعمال ما رو سبزرد میکنه فقط مختص ما مسلمان ها هست یا واسه غیر مسلمان و یهودی و اینا هم هستش؟ خیلی خیلی ممنون از برنامه مفیدتون.
متشکرم، خیلی ممنونم. وقتتون بخیر آقا محمد علی از سیریزان، خدا نگهدارتون. خب، قبل از خلقت کون و مکان روح ائمه کجای قرآن داریم؟
گفت که کجا بودن، نه کجای قرآن.
نه، گفتن کجای چه آیه ای داریم تو قرآن که باشه.
نگفت این که ائمه فرمایند که ما وجود ما قبل از وجود عالم بوده کجا بوده؟ بله، از کنم که منظور از اون وجود، وجود نوری ائمه علیهم السلام هست، وجود ملکوتی ائمه علیهم السلام هست. منظور از اون تقدم هم تقدم رتبیه، نه تقدم زمانی، چون در عالم ملکوت و در عالم حالا روح ائمه علیهم السلام که از جنس جبروته، در عالم جبروت ما دیگه زمان نداریم که بگیم کی، مکان هم نداریم بگیم کجا. این زمان و مکان مال عالم ناسوته و این بحث مال عالم جبروته. تقدم هم عرض کردم، تقدم رتبیه، یعنی اون وجود نوری ائمه یا ارواح مطهر ائمه علیهم السلام از لحاظ مقام و رتبه مقدمن بر همه مخلوقات، همه مخلوقات تحقیقا، از همه ارواح و غیر ارواح. به این اعتبار اینها اولن به اعتبار مقام، ولی زمان ندیجه که ببین مثلا اونا فرض کن 1000 سال پیش بودن، ائمه 2000 سال پیش بودن، نه کلا بدون زمان اونها مقدمن به لحاظ مقام و رتبه، و عالمش هم عالم جبروت، عالم جبروت که اونجا دیگه مکان معنا نداره.
بسیار عالی. و بعد در عالم ناسوت به تدریج حضور پیدا کرد،
وقتی که بدنشون که خلق میشه بعد از جنس عالم ناسوته که اون روح به این بدن تعلق داره.
بسیار خب، 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اعمال ما چگونه عرضه میشه به ائمه معصومین؟ سلام ما چگونه به اونها میرسه؟
اونا سایه وجودی دارن، وجود ملکوتیشون، در نتیجه هیچ زمان هیچ مکانی از اون دایره وجود ملکوتیشون مخفی نیست. هرگاه که اراده کنن میتونن پشت پرده غیب رو ببینن و از اعمال ما مطلع بشن، چنان که در روایت داریم که هر هفته 2 روز هم به شکل روتین و به شکل دائمی بهشون عرضه میشه. طبعا اونجا دیگه فرشتگانی هستن که این اعمال و خدمت ائمه علیهم السلام عرضه میدارن، اما اینکه سلام ما با مستقیم بهشون میرسه یا غیر مستقیم، هر دو صورتش امکان پذیر هست. اگر اراده کنن که مستقیما دریافت کنن و پاسخ بدن، این امکان براشون هست. اگر هم نخوان، پیغمبر فرمودن که اگه کسی در کنار قبر من به من سلام کنه، من خودم مستقیما جوابش همونجا میدم. اما اگه از راه دور به من سلام کنه، فرشته ایست که اون سلام رو من میرسونه، من هم جواب سلام من رو هم به اون خواهد رسون. حالا اگه مثلا از راه دور کسی به پیامبر سلام کنه، پیامبر نمیتونه جوابشو بده. چرا؟ این شأن رو داره، ولی غالبا همون شکل وسائل رو که فرشتگان هم جزء اسباب و وسائل هستن با فرشته ها انجام میشه.
و عتی دو رقیب مخصوص مسلمانان
نه خیر، هر انسانی رقیب عتی
و اعمالشون رو می‌نیست،
همه هر انسانی داره. اونجا هم هست که کل هر نفسی رقیب عتی داره.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. وقت دارید مگه؟ 1 دقیقه نمیرسیم اینو جواب بدیم. من میخونم ولی شما میفرمایید چش. کاش که میفرمودید که کی این پیامک رو داده. ولی سوال کردن کسی گناه کبیره ارتباط با نامحرم داشته و توبه کرده و الان عذاب وجدان داره و اذیتش میکنه، چیکار؟
به حرف شیطان گوش نکنه، توبه کامل کنه و جبران کنه، کمک کنه به ازدواج جوانها اگر پول دستش هست. عرض کنم که عفت و حجاب و حیا و حجب و اینها در جامعه توسعه بده و هر وقت هم یادش میاد اون توبه رو تکرار بکنه و تجدید توبه بکنه، اما دیگه به وسوسه شیطان گوش نکنه
و خدا اون رو بخشیده.
حتما بخشیده.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جای محمدی از اینکه حضور پیدا کرد. انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم که کلیدهای گنجینه‌های علم رو در اختیار ما میگذارید و با سوالات شما همه ما و همه مردمی که ما رو مشاهده میکنن بهره مند میشن از این علوم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما و حاجی محمدی و همه دوستانی که پشت صحنه اینجا هستن از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.